به برنامه پایانی ما در این نوبت کاری گفتگوی اجتماعی است که موضوع اون انقلاب اسلامی، بیمه همگانی و سلامت. تقدیم به یکایک که شما خوبان.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو باشید. امروز انقلاب اسلامی، بیمه همگانی و سلامت رو میخوایم دربارش صحبت بکنیم، در حالی که در 21 بهمن ماه و در دو روز مانده به پایان دهه فجر فرصت داریم به این موضوع بپردازیم. و خدمت شما عرض بکنم که در آستانه 40 سال انقلاب اسلامی هم هستیم. در این 40 سال مردم ایران میتونن دستاوردهای حوزه سلامت و به خصوص بیمه سلامت رو هم حس کنن. پوشش 100% بیمه سلامت همگانی، افزایش سطح دسترسی به مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، بیمه درمان رایگان روستایی از جمله این فعالیت هاست. امسال از طرف سازمان جهانی بهداشت هم به عنوان سال پوشش همگانی سلامت برای همه و در همه جا نامگذاری شده و امیدواریم در این سال با همت سازمان بیمه سلامت به اهداف این شعار جهانی دست پیدا بکنیم. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر محمد حسین عظیم‌زاده، پزشک و مسئول راهبردی مرکز هماهنگ کننده بسیج دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و همچنین جناب آقای دکتر محمد پوستین دوز، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی کشور هستیم. آقای دکتر عظیم‌زاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. من هم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم، ایام دهه فجر رو در خدمت شما هستیم.
خیلی خوش آمدید. آقای دکتر پوستین دوز سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر که در خدمتشون هستیم، بنده هم تبریک عرض میکنم ایام رو، در خدمت دوستان هستیم.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر پوستین دوز. با شما شروع کنیم بحث بیمه همگانی و سلامت و ارتباطش با انقلاب اسلامی. الان چیکار کردید؟ به کجا رسیدید؟
عرض شود که خب بحث تأمین اجتماعی به عنوان یکی از حقوق اجتماعی مطرح هست در انقلاب اسلامی، هم در قانون اساسی ما در مواد گوناگون قانون اصل 29 و سایر قوانین اشاره شده به موضوع تأمین اجتماعی. یکی از مواردی که بسیار مهم هست و مردم هم بهش حساسیت دارن بحث درمان هست. مقوله درمان به واسطه این که در بعضی موارد میتواند روی درآمدهای مردم و زندگی اونها اثراتی رو بگذاره و اونها رو به زیر خط فقر ببره، برای مردم مهم هست، لذا این رو تعقیب میکنن. در کشور ما هم خب بحث درمان در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دومین تولید کننده درمان و اولین خریدار بخش درمان از سازمان سلامت وزارت بهداشت مطرح هست و خودش با بیمارستان‌های ملکی و اینهایی که داره، داره خدماتی رو به بیمه شدگان خودش و خانواده‌ها که قریب 50 میلیون نفر هستند، چه به صورت درمان مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ارائه می‌کنه. و اضافه بکنیم که بخش وزارت بهداشت هم این مأموریت رو و داره انجام میده و در مجموع در این دوره 4 دهه‌ای که از انقلاب گذشت با سیاست‌های گوناگون اتفاقات گوناگونی رو در بخش درمان داشتیم که حالا در برنامه اگر خواستید ببینید. همونطوری که عرض کردم، ما در اوایل انقلاب نگاه بکنیم بخش درمان رو، ما می‌بینیم که بحث پزشکان ما، خب ما تعدادمون کم بود، تعداد پزشکانی که کشور ما داشت، پزشکان متخصص و سطح تخصص اونها، و اینها مواردی بود که کاملا مشهود بود، پزشکان هندی، پزشکان پاکستانی در خاطره مردم هست. پس از 4 دهه میبینیم ایران خودش در خصوص مسائل درمانی صاحب سبک هست، پزشکان ما بسیار تو این مقوله تبحر کسب کردن در مباحث تکنولوژی این مقوله درمان، و همینطور در بحث داروها، تولید دارو ما موفقیت‌های چشمگیری داشتیم. البته چون من تخصص من بحث بیمه های اجتماعی هست، خب این رو از عزیزان خود دوستان توضیح بدن خیلی بهتر هست، اما خب حالا چون فرمودید ما باید اذعان بکنیم که از نظر پزشکی وضعیت ما نسبت به 4 دهه قبل خیلی بهتر شد، اما جای بحث هست از نظر کیفی، از نظر میزان رضایتمندی مردم و اینکه آیا توانایی مردم و یا سطح دسترسی مردم به چه وضعیتی هست، اینها مباحثی است که به نوعی باید ریستر برده بازبینی قرار صحبت قرار بگیره.
خیلی متشکرم. شما آقای دکتر عظیم‌زاده، شما چه ارتباطی بین بیمه همگانی و سلامت و انقلاب اسلامی میدونید؟
ببینید، حالا من خوشحال شدم جمله قشنگ رو آقای دکتر گفتن که حالا میتونم در واقع دخول باب بحث خودم بگیرمش. آقای دکتر فرمودن که ما دقیقاً از بحث واردات پزشک از کشورهای هندوستان، پاکستان و اطراف الان بعد از 40 سال به صادرات پزشک رسیدیم حتی، و داریم پزشک صادر میکنیم. وقتی میخواییم بحث سلامت رو در انقلاب اسلامی و اینکه انقلاب اسلامی چه رشدی رو برای ما فراهم کرده بررسی کنیم، شاید قابل توجه و بررسی باشه این نکته که ببینیم کجا بودیم و الان کجاییم و بعد این رو بررسی کنیم. و من میخوام محور بحثم رو روی این قضیه بذارم که کجا بودیم، کجاییم، و البته نه صرف گفتن یک سری آمار اولیه، یعنی که تحلیلش کنیم. آقای دکتر چالش قشنگی رو مطرح کردن، باید این مقدار بحث بشه روش سر همین وضعیتی که الان هستیم. خب ببینید، ما الان نسبت به سالهای دهه 50 افزایش 100 برابری سرمایه گذاری تو بخش سلامت و درمان رو داریم، طبق حالا آماری که مطرح شده. شاخص امید به زندگی ما افزایش پیدا کرده، از حدود 47 تا 50ی که بوده به یه چیزی نزدیک به 72 73 و تو بعضی از سالها آمارها 75 76 رسیده. ما الان حدود 97% داروهامون رو داریم تولید داخل انجام میدیم و خودمون میتونیم تولید داخل خودمون رو در داروهای اولیه و داروهایی که مورد نیاز هستن 97%ش انجام بدیم. یک در واقع عبارتی رو که از تاریخ نگاران معروف جهان آیه آبراهامیان، حالا دوستانی که در باب تاریخ مطالعه میکنن میشناسن ایشونو، متولد سال 1319 هستن در تهران، پس از 10 سال به لندن میرن تا ارشدشون رو تو لندن میخونن و برای دکترا به امریکا میرن، الان استاد دانشگاه در درس تاریخ ایران تو امریکا هستن. یه جمله رو ایشون میگن، میگن در خصوص وضعیت معیشت مردم در دوران حکومت پهلوی 14 سال بعد از انقلاب سفید که حکومت پهلوی اون موقع انجام داد، هنوز ایران نسبت پزشک به بیمارش بسیار پایین بود و حالا مرگ و میر کودکان هنوز بالا بود، هنوز ما پوشش تخت به تعداد نفر به ازای نفرمون بسیار پایین بود. چیزی که میخوام جدای از این آمارا بگم، این آمار توی اینترنت پره، مردم عادی هم میتونن به راحتی بهش دسترسی پیدا بکنن، شاید تکرار مکررات دوبارهش خیلی نیازی نباشه، همه مردم میتونن یه سرچ ساده برسن که ما تو زیست فناوری رتبه 13 جهانیم، رتبه اول منطقه ایم، ما رتبه دوم در زمینه حوزه سلولهای بنیادی و استمسل هستیم طبق منبع مؤسسه clinicaltrial.gov. این چیزهایی نیستش که بخوایم روش بحث کنیم. یه مورد چالشی که شاید من فکر میکنم نیاز باشه بهش پاسخی داده بشه، خب توی عامه بعضی وقتا سوال تطور میشه که خب ما این رشدهایی که بررسی میشه انجام شده بسیار عالی، چه هنریه این رشد؟ و خب الان به قول معروف میگه وظیفه است این رشد، یه رشد میخواستیم همین رشد هم نکنیم. یه آماری رو سال مجله ساینس تک اومد گفت، سال 2010 اومد مطرح کرد مبنی بر این که ایران رتبه نخست رشد مقالات علمی رو داره و رشد علمی رو داره. این یه هم زنگ تلنگوریه و هم افتخاره. خب افتخاره که ما رتبه اول رشد رو داریم و این بسیار قشنگه، اما یه نکته مطرحه، ما این رشدی که داریم میریم منطقی درستش اینه که کشورهای دیگه رسیدن به اون رشد علمی اون اول و ما الان داریم بهش تازه میرسیم. خب این یک چالشیه تو همین دهه انقلابی که ما داریم، چین 40 سالگی، تو این 4 دهه‌ای که ما تو انقلاب داریم بهش میرسیم، این رشد در زمان قبل از انقلاب ما چقدر بوده که الان تو 4 دهه ما تونستیم به این حد برسیم که تو کل دنیا اول باشیم. ما توی کاهش مرگ و میر کودکان در سال 1990 طبق منبع بانک جهانی 2016 نفر در سال، تو سال 1990 مرگ و میر کودکان داشتیم و این آمار توی سال 2015 به 25 نفر رسیده. مرگ و میر کودکان زیر یک سال، اینا شاخصهای سنجش سلامت دیگه، مرگ و میر کودکان زیر یک سال از 110 هزار نفر در هر هزار تولد زنده به 6.9 رسیده. این آمار اون رشد 4 دهه ما رو داره. حالا اینکه بخوایم بررسیش بکنیم کجاهاش اشکال داره، کجاهاش در واقع چالش بهش وارد میشه، کجاهاش نیاز به بررسی داشته. مثلا یکی از چیزاش که خیلی قابل بررسی داره و من بخوام بهش اشاره بکنم، بحث دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ماست. ما در سال 55 فقط 6 یا 7 دانشگاه علوم پزشکی در سطح کشور داشتیم. الان به چیزی بالغ بر 40 دانشگاه علوم پزشکی و حدود 75 دانشکده علوم پزشکی و توانبخشی سراسری، یعنی آموزش رایگان در سطح کشور داریم. ما تعداد ظرفیت پذیرش دانشجومون از 600 نفر قبل از انقلاب به 6000 نفر رسیده. حالا بعد اینو بررسی کنیم که این 6000 نفر کجای سلامت ما استفاده شدن. این همون بحث چالشی که آقای دکتر هم مطرح کردن، جای بحث اینا اون جالس بحث هست. ما عملا حالا بخوام یک خلاصه ای از این صحبتی که الان کردم رو بهتون بگم، ما رشد داشتیم و هیچ کس منکر این رشد نیست و آمارش فراوونه. کسی اگر بخواد فارغ از غرض ورزی ابراز بکنه این رشد رو و صحبت بکنه در موردش، نمیتونه ایران رو دوست داشته باشه و از این آمار احساس غرور نکنه. اما حالا که به این 40 سالگی رسیدیم، باید بیایم بررسی کنیم این مشکلات ما کجاست، این آسیب های ما کجاست. ما الان توی آب آشامیدنی به آمار 92% رسیدیم، 92% جمعیت کشور آب آشامیدنی سالم دارن، یعنی 100% مناطق شهری و 80% مناطق روستایی. این آمار برای ما قبل از انقلاب یک چیزی نزدیک به 51% بود. همون سال، سال 55 رو دارم میگم، همون سال کشورهای ترکیه، الجزایر و لیبی 68 77 و 87 درصد بودن و کشورهای پیشرفته 100 درصد بودن. ما چرا اون موقع نباید این رو داشته باشیم و الان طول 4 سال باید به رشدی که کشورهای دیگه در طول دهه ها و صده های طولانی رسیدن برسیم؟
این رشدی که شما ازش نام میبرید کمی هست یا کیفی؟
خب ببینید، این دقیقاً مثالی که روی بحث مقالات زدم الان گفتم ما رشد اول رسیدیم. ما در عین اینکه رتبه اول رشد مقالات هستیم، در عین اینکه توی منطقه رتبه اول تعداد مقالات هستیم، ولی اما توی تخلفات مقالات اگر نگاه بکنیم رتبه بالایی داریم. این همون عاملیه که ما عددن رشدن کمیتن بله رشد رسیدیم. ما توی شاخصهای سلامت به بعضی از شاخصهای سند چشمنداز انقلاب اسلامی هم رسیدیم همین الان، اما به نظرم الان دیگه وقتشه که بعد اون 40 سال، اون 40 سالگی رو پختگی تعریف میکنن دیگه توی عوام، دقیقا بعد این 40 سالگی وقتشه که این رو بررسی کنیم چقدر کیفیت داره مقالات ما، چقدر کیفیت داره، ما چقدر تو عرصه طب پیشرفت داشتیم، ما چقدر ضرر کردیم تو عرصه طب، کجاها ما لنگش های مدیریتی داشتیم، کجا لنگش های نخبگانی داشتیم. این چیزیه که حالا به نظر من میتونه قابل بحث باشه برای شما.
آقای دکتر پوستین دوز، اشکالات وارد به بیمه همگانی سلامت چی میتونه باشه؟
عرض شود که همونطور که آقای دکتر به موارد خوبی اشاره کردن، به استعدادتون برسونم که وقتی صحبت از درمان میکنیم ما باید ببینیم که به چه سمتی میخوایم بریم. سیاست های کلان ما سلامت محور هست یا درمان محور هست؟ بعد ارتباط درمان و سلامت رو با سایر بخش های بیمه های اجتماعی و یا مقوله تأمین اجتماعی و رفاه میبایست با هم در نظر بگیریم، چه میزان اثرگذار هستند. وقتی ما سیاستی رو میایم تکیه میکنیم بر محوریت یک سیاست تا حدی که سایر به نوعی خدماتی که ما داریم میدیم تحت تاثیر قرار میگیره و ساختارهامون رو دچار مشکل میکنه، به عنوان نمونه عرض بکنم، ما طرح تحول سلامت رو به عنوان طرح کلان در پیش گرفتیم. طرح بسیار خوبیه، بسیاری از روستاییان ما، بسیاری از مردم ما بدون اینکه وجهی پرداخت بکنن استفاده کردن. حالا اما اتفاقی که افتاد این هست که ما هزینه هایی که برای این طرح ها در نظر گرفتیم، این هزینه ها و این درآمد ها به طوری بوده که این صندوق ها رو به زانو در آورده. یعنی آمدیم چش رو درست بکنیم یا ابرو رو درست کنیم، آمدیم چشم رو کور کردیم. صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پرچمدار رفاه و تأمین اجتماعی کشور که 60% جامعه شهری رو داره پوشش میده و چیزی نزدیک 12 میلیون نفر بیمه شده داره و نزدیک 3 میلیون نفر بازنشسته داره، با افزایش هزینه های طرح تحول سلامت که در به نوعی کتاب کالیفرنیا که هزینه های درمان رو داره به شکلی در اونجا درج شده بود، دوستان آمدن اینقدر هزینه های این رو بردن بالا که هزینه های درمان سازمان تأمین اجتماعی اینقدر بالا رفت که از ذخایر خودش هم خورد. الان طوری شده که ما در سال 97 در 9 ماهه سال 97 اون سهم درمان رو هزینه کردیم. خب ببینید، ما در یک کشور زندگی میکنیم و نمیبایست جزیره‌ای رفتار بکنیم. و از یک این یک بحث است که حالا خب دوستان خیلی صحبت کردن، خیلی بحث است و خود آقای قاضی‌زاده هاشمی به این اذعان کرده بود که ما یه چای ویلی درست کردیم که بالاخره خود مرحوم دکتر نوربخش هم به این اشاره کرده بودن که جمع کردنش خیلی سخت شده. این یک مشکل. مبحث دیگر این هست که ما پرتی زیاد در درمان داریم. ما باید حساب بکنیم که درمان ما چقدر در میاد.
خب اینو تو ته نمیتونستیم ببینیم اینا رو؟
دوستان این رو به هر صورت ما چه بخوایم چه نخوایم، یک سری از برنامه های کلان ما تابع سیاست، انتخابات و مباحث اینگونه هست و برای اینکه ما یک آماری نشون بدیم یک کاری میکنیم با مملکت که جمع کردنش خیلی سخت میشه. مثل چی؟ ببینید، مثل هدفمند کردن یارانه ها، هر کی میشنید این رو میگفت طرح خوبیه. در اون زمان بنده اعلام کردم به عنوان یک کارشناس که این طرح آخر عاقبت نداره، تو سایت منم هست، دوستان میتونم ببینم. آقایون خوششون نیامد. در رابطه با طرح تحول سلامتم همین رو عرض کردم، باز آقایون خوششون نیامد، الان اذعان کردم. ما نباید یه کاری بکنیم که طرحهای ما پاشنه آشیل سیستم بشه، نتونیم جمعش بکنیم. خب این یک بحث قضیه هست. بعد یه بحث دیگر این هست که ما باید نگاهمون رو تا بحث درمان ببینیم که ما چقدر پزشک میخوایم، در چه بخش هایی میخوایم، چقدر میخوایم نیرو تربیت بکنیم. دیگه خود بخش درمان و بحث پزشکی آیا تجارت محور نگاهشون به نوعی بحث تجاری هست یا بحث، اینا مباحثی است که دوستان باید کار بکنن.
خب و یک نکته همینه، طبیعیش اینه که وقتی میخوایم یه تحریر رو ارائه بدیم همه اینها دیده بشه، حتی چیزایی که شاید به فکر خیلی‌ها نرسه باید دقیقاً روش وقت گذاشته بشه، تحقیق بشه. معمولاً اینجوری انتظار میره که بعداً دچار مشکل نشه.
الان جوری شده که درمان به شکلی خیلی سخت شده، هزینه هایی که در این شرایطی که ما دچار تحریم هستیم و به نوعی در سخت ترین دوران اقتصادی قرار داریم.
به نظر من اون وقت اون طرح وقتی میخواست ارائه بشه، به نظر من باید مثلا حتی این تحریم هم دیده میشد توش.
دقیقا همینطوره، همین مبحث میبایست با سعه صدر این رو کارشناسا نظر میدادن و سطح پوشش. من محمد پوستین‌دوزی که وضعیت مالیم خوبه، چرا باید بیای مفت به من درمان بدی؟ بعد اونی که تو سیستان، بلوچستان و خوزستان هست الان بهش میگیم نمیتونیم بهت بدیم، باید بیای معاینه بشی یا باید وضع آزمون وس بشی. خب خوبه، این اول پیش بینی میکردید،
اون دیده میشد اول.
یا مثلا آقای قاضی زاده هاشمی میفرمودن که روستایی نشایر یه طرحش فلان شکست خورده است به خاطر اینکه هزینه درمان داشت. خب شما روستایی نشایر رو که بنده حالا تو بخش بیمه معاون مدیر عامل اون صندوق بودن و به نوعی من این رو عرض بکنم، یکی از دستاوردهای انقلاب، جای خوبی الان اشاره بکنم، همین ایجاد این صندوق روستاییان و بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هست که نزدیک 900 هزار تا بیمه شده روستایی داره که درمان اینها رو طرح تحول سرآمدی که اینو پوشش داده بود همین صندوق روستا، اینا هم پوشش داده شدن. خب روستاییان ما اومدن درمان استفاده کردن، این خیلی افتخاره، این باید بیان بشه، بی انصافی ما اینا رو نگیم. اما عرض میکنم من محمد پوستین دوزی که حقوق خوبی دارم، اگر بیمه نیستم یا درآمد خوبی دارم، تو کجای دنیا اومدن منو با یک روستایی برابر میکنن؟ درمان منم باید رایگان باشه؟ خب اینا باید پیش بینی میکردن. این عدم پیش بینی اینها رو تاوانشو داریم از کجا میدیم؟ از صندوق های بازنشستگی، پول هایی که به نوعی پرت شده. حالا کجا پیدا شده؟ دوستان صاحب نظر بیان بگن کجا هزینه کردن، به کی جواب دادن؟ اینها مباحثی است که وجود داره.
خیلی متشکرم. چون در دهه مبارک فجر قرار داریم، خوبه که یک سرود انقلابی بشنویم و با ادامه برنامه در خدمت باشیم.
Bye. بشکافیم هر زیر و هر و پشت باید دشمن وطن میرد باید دشمن وطن میرد
خب دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو انقلاب اسلامی بیمه همگانی و سلامت. در دهمین روز انقلاب اسلامی هستیم و دهه مبارک فجر و آقای دکتر محمد حسین عظیم‌زاده مسئول راهبردی مرکز هماهنگ کننده بسیج دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و آقای دکتر محمد پوستیندوز کارشناس رفاه و تامین اجتماعی کشور در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای عظیم‌زاده اگه صحبت دارید بفرمایید.
احساس کنم مورد خاصی رو می‌خواستید. تحول سلامت که دکتر گفتن خیلی عالی بود اشارش. ما در تصدیق فرمایشات ایشون و حالا نکته‌ای که شما فرمودید، اون سالهایی که این بحث طرح تحول نظام سلامت رسانه‌ای شد و تو همون اوایل سال و اقدامات وزارتخونه، خب دیدین که چقدر روش مانور رسانه‌ای انجام شد، چقدر روش مانور تبلیغاتی انجام شد رفت. خیلی از کارشناسان دقیقا مثل گفته های دکتر شروع کردن یه سری انتقادات رو نوشتن. من حالا از اون سمتی که خودم کامل در جریانشم فکتش رو بگم، ما توی همین مرکز هماهنگ کننده بچه ها اومدن یه تیم تخصصی از بچه های دانشگاه شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی جمع شدن و یک سری مطالب و فایل هایی رو با همکاری بقیه دانشگاه علوم پزشکی سطح شهر تهران جمع آوری کردن، ایرادات طرح تحول سلامت و اشکالاتی که در سالهای بعد پیش میاد و کامل ارائه کردن.
به چه سالی فهمیدی؟
فکر میکنم حوالی دقیقش الان خاطرم نیست، فکر میکنم حوالی سال 93-94 بود، دقیقش رو میگم خاطرم نیست که انجام بدم. ارائه شد این طرح و برخوردی که وزارتخونه با بچه های ما داشت دقیقا یک برخورد کاملا سیاسی حزبی بود. یعنی گفتن شما به قصد تخریب دولت میخواید این کار رو انجام بدید، گفتن که شما به قصد زمین زدن این طرح میخواید این کار رو انجام بدید. در حالی که دقیقا همین نکته اومد که یکی از بندهایی که مطرح شده بود همین بحث بود که شما این طرح رو که دارید انجام میدید پیشبینی 4 سال بعد صندوق پولش رو انجام دادید؟
اصلا طرح خونده بودن که اینجوری برخورد کردن
بچه‌ای که این طرح رو انجام دادن؟
نه اونا
فکر میکنم چندین و چند جلسه در موردش صحبت شد، رویکردی که آخر بود دقیقا یک رویکرد حزبی بود، گفتن بسیج داره میخواد بکوبه دولت رو، میخواد نمیدونم انتقاد فقط بکنه، میخواد این شهر رو شما زمین بزنید. چون میگم دقیقاً یکی از بحث همین بود. آیا شما فکر پول این قضیه رو تو چند سال بعدی کردین؟ الان من یادم یکی از بحثایی که توی زمان انتخابات آخرمون دورمون بود، خب مردم روش مانور میدادن، بحث این بود که مثلا بیماران دیابتی میگفتن انسولین برای ما مثلا رایگان شده یا خیلی قیمتش کم شده، قبلا بعد انقدر پول میدادیم الان خوب شده. خب همین دقیقاً بیمار دیابتی که توی اون ایام داشت با من صحبت میکرد چند سال پیش داشت از همین وضعیت شکوه میکرد، شکایت میکرد. چرا؟ چون تامین مالی نتونست برای صورت